بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه هفت، حاج آقای عسکری، 5 آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و آله الطاهرین. بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم رسید به مکاسب محرم نوع دوم. جلسه قبل مقدماتی رو بیان کردیم، عرض کردیم مکاسب محرم نوع دوم برخلاف مکاسب محرم نوع اول، اون کسب و درآمد رو از حیث قصد بررسی میکنه. البته تأکیدن عرض میکنم که ما بحثمون در حرمت تکلیفیست، اگرچه استرادن بعضن مسئله حرمت تکلیف وضعی رو هم بررسی میکنه. میخواهیم ببینیم در مکاسب محرم نوع دوم قصد ما در خدمت دارزم که معامله تأثیر گذار است قصد حرام یا تأثیر گذار نیست. البته این طورم نیست که این مواردی که در مکاسب محرم نوع دوم بحث میکنیم خود اون ماده و خود اون چیزی که دارن خرید و فروش میشود هیچ تأثیری در حرمت یا عدم حرمت معامله نداشته باشه. منظورمون اینه که مثل نجاسات ادعای مشکل ذاتی درش نکردن، که بعضی در نجاسات قائل بودن یه مشکل ذاتی دارد و اونم نجاست بودن است و این برطرف نمی شود، این مشکل ذاتیش چون نجاستش برطرف نمی شود این نجاست. چون اینو من نمیگم که بعدن به مکاسبی خواهیم رسید که اصلا ماده هیچ موضوعیتی نداره و صرفا قصد حرام است که باعث می شود آن شی حرام بشود و قصد حلالش باعث می شود آن شی حلال بشود. مثل انگور که حالا بعدا خواهیم رسید، انگور رو یک کسی به قصد شراب می خرد حرام می شود، به قصد سرکه می خرد یا به قصد خوردن می خرد حلال می شود. خب تو این مکاسب محرمه نوع دوم عرض کردیم جلسه قبل سه دسته است. اگر یکی از دوستان این سه دسته رو بنویسه، شما حضور ذهن داری؟
من نه.
شما حضور ذهن داری؟ خب دیگه
ظاهرا شراکت
این دسته نوع ثانی زیل من عمل شیطان هستن. اینا این همشون یه جورایی بستگی به اون عمله داره، کار به جنس نداره که نجس هست یا نیست. این عمل خمر و بل میسر و بل انصاب و بل ازلام، شاید همه اینا زیل انصاب و ازلام یه جورایی.
نوع اولش اینجوریه، نوع دوم و سومش دیگه این نیست.
اون زهروف زبایین ها خودش که موضوعیت نداره، عمل استفاده.
منظورم اینه که نوع اول مکاسب محرم نوع اولش اونایی بود که فقط ازش قصد حرام میشد، این پنج تا رو داشت. نوع دومش اونی بود که هم قصد حرام و حلال درش میشد. نوع سومش این بود که شأنیت داشت. مثلا دیگه تو نوع دوم یا سوم که بحث بیع فروش سلاح به کفار بود دیگه من عمل شیطان زیل اون نبود.
این درست به
فقط استفاده حرام
زیل این
قبل از
این
بعد
مقصد فقط استفاده حرام غالباً یا عادتاً از آن استفاده حرام میشه.
مثلا
بطور مرام
یا حرام
حرام هست
فرزندونه
خواهد خوننده باید بفرم. مقصه مالی جان خوب نمیدیست
نیت یا قصد متعاملان.
خب هفته چی؟
نه هر چیزی
سقره داشته؟
چوبه چیزی که شعنیت
بله سلی گفت با تو چرا چیز کردی؟ دوتا کردی؟ اینا یکیه تقریبا پنج قسم بودن اگه میخواید اقسامشو بنویسید یکیش صلیب و بت بود
اولاد قمر اولاد لحف زهب و فزه ظروف و زهب و فزه
اولاد
قمر
اولاد
لحف بعدی اولاد لحف ظروف طلانونه و درهم های غیر رایج پول غیر رایج
اینجا هم میزنم
پنجمی هم درهم غیر رایج و آخری هم میشه این چیزی که شرعیت استفاده حرام دارد
آلات الله
درست بود
خوش پیش کرد
قسم سوم هم میشه اونجایی شعنیت حرام
شعنیت حرام دارن؟
شعنیت حرام شعنیت که این قصد حرام میشه
مثال
نداریم
فقط
خدمه دارزم نوع دو خیلی من پس نوع دوم اون جایی بود که میشد ازش استفاده حلال هم کرد و چه بسا مساوی است مساوی که میگیم نه به لازم مصداقی ها به لازم مفهومی استفاده حلالش مساوی است با استفاده حرامش یعنی در مقام عمل بله لا به شرط احسن لا به شرط است در استفاده حرام و سومی اینه که ولی قصدی متعامل نیت حرام کردن آیا این چاقویی که میشود ازش استفاده حلال کرد میشود ازش استفاده حرام کرد اگر به قصد حرام فروخته بشود این معامله حرام است یا نیست بعد از اینکه حالا معامله حرام است آیا بی واقع شده یا واقع نشده حالت سوم اینه که اینها قصد حرام هم نمی کنند ولی معامله یک شأنیتی دارد این شیئی که داره میفروشه شأنیتی دارد که میشود ازش در حرام استفاده کرد مثل فروش اسلحه به کفار که ما وقتی این اسلحه ها رو به کفار میفروشیم چه بسا از باب الله مشغل ظالمین به ظالمین است و اینا هم بالاخره یه سری درگیریایی با خودشون پیدا میکنن اما شأنیت دارد این رو بر سر مسلمان ها هم بریزه چون کافره التزامی به این مسئله نداره خب بحث ما سر مورد اول البته عرض کردیم که اینها در این پنج موردی که مرحوم شیخ مثال زده منحصر نیست و این پنج مورد از باب این که زوایاتی هم زیلش وجود دارد بیان شده بعدن مناطشو خواهد گفت که هر آن چیزی که از مواردی محسوب بشود که هیئت عبادت هیئتشون مورد نهی واقع شد خب همطور که الان عرض کردم اینها همشون هیئتشون مورد نهی واقع شده از دو جهت این موارد رو باید بررسی کرد که حالا ما تو صلیب و بتش فعلا داریم بحث میکنیم یک فروش هیئت
هیئت یعنی چی اینجا؟
الان میگم فروش ماده هیئت یعنی اون حالت بوتیش اون حالت صلیبیش طرف میره طلا میخره طلایی که میخره برای صلیبش هم ارزش قائله یعنی اگر ماده خام طلا بود نمیخرید این رو یه چیز دیگه میخرید
اجرتی هم که روش گرفته میشه
تازه اجرت هم به خاطر این هیئت گرفته شده به خاطر ماده که اینقدر پول گرفته نمیشود برای هیئتش یه وقت هم نه این صلیب یا بت رو میخرد به خاطر مادهش
این
بله حالا به خصوص مثلا صلیب های
چوبی
آره این صلیب های چوبی رو گرفتن میسوزونن و استفاده میکنن چوبش رو خرید و فروش میکنن یا حالا موارد خیلی زیادی می شود مثال زد، تو همون نمادهای کفر هم همینطوره، درسته حالت صلیب داره، ولی این عمده ای یک کیلو طلا خریده که احیانا یه دو تا صلیب هم توش هست، کیلویی خریده و خدمت دارم که این، ولی قصدش قصد ماده بوده. پس دو تا بحث کلی داریم، یک بحث از باب این که این هیئت آیا خرید و فروشش حرام است یا نیست، دو اینکه آیا مادهش رو میشود خرید و فروش کرد یا نمیشود خرید و فروش کرد. مرحوم شیخ میفرماد که اگر کسی قصد فروش هیئت کند لا شک و لا شبهه فی حرمت معاملت، ادله حرمت
فروش هیئت
معامله هیئت. خب اینا رو چون قبلا هم بحث کردیم سریع ازش عبور میکنیم. یکی روایات، از جمله روایت تو حفل عبور که در چند جاش، حالا البته بعضی از فرازهاش بعدن مورد بحث واقع خواهد شد، فعلا میگیم و رد میشیم بعدن تکمیل میکنیم. مثلا یک جایی که از روایت تو حرف میفرماد که کل امر یکون فیه الفساد مما و منهی عن، هر آن چیزی که درش فساد است و مورد نهی واقع شده، این خرید و فروشش اشکال داره. یا در یک تعبیر دیگری میفرماد او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، حتی همش هم فساد نباشد ولی وجهی از فساد درش باشد. یا میفرماد کل منهی عن مما یتقرب به غیر الله، هر آن چیزی که مایه تقرب به غیر خداست، ذاتن مایه تا صلیب ولو من ازش تقربه به غیر خدا پیدا نمی‌کنم، ولی این مایه تقربه به غیر خداست. بله این هاست.
او یقوی به الکفر و شرک جمیع،
او یقوی به الکفر و شرک، اینم باز میشود که اون به مصر باید تو حفه،
اینم به جمیع و تقربه فی حرام است.
دو هم مسئله اکل مال بالباطله، چون اینها علی رغم اینکه ممکن است مالیت عرفی داشته باشند با این هیئت خاص، ولی به لحاظ شرعی به واسطه این هیئتی که دارن از مالیت افتادن.
حرمت وضعی میشه این دیگه،
حرمت
این میشه وضعی دیگه،
اکل مال بالباطل. احسن، این دلیل برای حرمت وضعی درسته. و سومم
اجماع
البته جزء ادله نیست، ولی این میشه قبل از اجماع، اجماع رو میاره ولی جزء ادله نمیکنه. سومی هم روایت نبوی،
ان الله اذا حرم
شیئا حرم ثمنا، خداوند اگر چیزی رو حرام کرد پولش رو هم حرام میکنه. البته روایات دیگری هم داریم در این مسئله که مرحوم شیخ بهش استناد نمی کنه، ولی بعدن جلوتر تو بحث ماده بهش اشاره خواهیم کرد. روایات ناهیه از بیع چوب برای بود،
از اون طرف دیگه.
بله، روایات در روایات فرمودن که اگر کسی میاد چوبی میخره که میدونید شما این چوب رو میبره و میخواد بود بسازه، یا میاد از شما طلا میخره ولی میدونید که میخواد با این طلا نمادهای کفر رو در بیاره، یا هر شیء دیگری که میدونید میخواد به اون ترکیبی در بیاره که یکی از نمادهای کفره، حضرات معصومی نهی کردن از فروش ماده خام، این طریق اولویت داره. وقتی از بیع چوبی که هنوز به اون هیئت در نیامده صرفا برای اینکه قرار است به اون هیئت در بیاید نهی میکنن، به طریق اولا از خرید و فروش خود اون هیئت نهی میکنن.
قصد ماده یا هیئت؟
بله اینجا حتی قصد ماده شده. قصد حالا اینو
از اون طرف، آره از اون طرف که میخواد بسازه، اما اینکه میخواد خراب کنه نه، از یه طرفش خراب کنه، از طرف اینکه بده به بودساز، اما اگه از بودساز بخره برای که خودی خراب کنه و بسوزونه اون به نظر برسه چیز.
حالا اون اونو بعدن بحث میکنیم، حالا فعلا معامله هیئت بعد از ماده اون صورت رو بحث میکنیم.
الان ذیل هیئت باید بذاریم اینو دیگه،
اینو ذیل هیئت گذاشیم، این به علاوه اولویته. درسته که روایتش مربوطه به ماده است، ما میخوایم با اولویت هیئتش رو هیئت رو سار. یعنی اگر ماده ای رو خرید و فروش بکنه و بداند این میخواد از این ماده، قصدش هم ماده است تو خرید و فروش، ولی قصد او رو، قصد نهایی او رو میدونه که میخواد براش هیئتی بسازه، نه کردن. خب پس هزارات مرسومه و وقتی ماده رو نه کردن برای اون هیئت، به طریق اولا خود هیئت رو نه، که حالا اینو مرحوم شیخ دیگه بهش اشاره نکرد. خب تا اینجاشو بخونیم تا برسیم سراغ بحث مادهش. النوع ثانی مما یحرم التکثر به ما یحرم لتحریم ما یقصد به. نوع دوم از مکاسب محرمه آن چیزی که کسب به واسطه آن حرام است، چیزی است که به علت تحریم منفعتی که از او قصد می شود حرام می باشد. و هو علی اقسامه. القسم الاول ما لا یقصد من وجوده علی نحو الخاص الا الحرام، آن چیزی که قصد نمی شود از وجودش مگر حرام. البته منظور عادتنا و هی اموره منها هیاکل العبادت المبتدعه کالصلیب و صنم بلا خلاف ظاهر بل ظاهر الاجماع علیه، که قبلا هم گفتیم اجماعی که بعدش میفرماد و ید الله علیه، منظور اینه که خود اجماع رو دلیل حساب نکرده، ظاهرش هم اینه که این اجماع رو مدرکی میدونه به خاطر اینکه بعدش ادله‌ای که بیان میکنه مرحوم شیخ میفهم که نه، نظرش اینه که اگرم اجماعی وجود داره به همین دلیلیه که الان پیش ماست، یا لاقل شبهه مدرکی بودن در موردش داره. و یدل علیه مواضع من روایت تحف العقول المتقدمه مثل قوله علیه السلام و کل امر یکون فیه الفساد من ما و منهیون ان، یا قوله علیه السلام او شیعون یکون فیه وجهون من وجوه الفساد و قوله علیه السلام کل منهیون ان من ما یتقرب و بهی لغیر الله و قوله انما حرم الله صناعت التي هی حرامون کلها من ما یجو منه الفساد محسن نذیر المذامیل و البرابت و کل ملحوم به و سلبان و الاسنام الا انقال فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجرت علی و جمیع التقلب فی من وجوه حرکات. خب روایت تو هم یک بحثش اون جاییست که فرمود هر امری که در او فساد باشد، یه جا دیگه فرمود وجهی از وجوه فساد باشد، یه جا دیگه فرمود هر آن چیزی که مورد نهیه از چیزهایی که به وسیله آنها به غیر خدا نزدیکی ایجاد می شود، یا فرمود خداوند تمام ساخته هایی رو که ساخته هایی که تمامش رو حرام کرده و در اون فساد محض حاصل می شود رو حرام کرده. چیشو حرام؟ چیا رو حرام کرده؟ نیها، وسائل موسیقی و هر چیزی که باش لحف ساخته لحف می شود و صلیب و بت. بعد نهایت هم می فرماد یاد دادنش، یاد گرفتنش، کل این صناعت حرامه، عملش یعنی استفادهش، اجرت بر استفادهش و هر تصرفی درش حرام می باشه. دلیل دوم که همطور که آیشی رو اشاره کردن دیگه میره تو دلیل حرمت وضعی، یعنی ظاهرش حرمت وضعیه، بحث اکل مال بالباطله، که اگر کسی در مقابل اینها پولی پرداخت کنه، در مقابل باطل پول پرداخت کرد. هازا و کلو مضافن الا ان اکل المال فی مقابل هازا الاشیا اکل لهو بالباطل، که جا داشت مرحومه شد این را از هم جدا میکرد که معلوم باشه کدومش حرمت تکلیفیه کدومش حرمت بدیه.
اکل مال بالباطل کلا برای وضعیه دیگه، به معامله فاسده پولی که میگیری شما پول بیوضعیه.
و سوما بحث روایت نبوی الى قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، البته بناء على ان تحریم هذه الامور تحریم لمنافع الغالبه بل الدائمه، که اینو بحثشو قبلا کردیم که میفرماد ان الله اذا حرم شیئا حرم منافعتا محللتا مقصودتا بل دائمه، فان الصلیب من حيث انه خشب بهذه الهيئه، صلیب اگرچه خودش چوبی است که ازش استفاده می شود ولی وقتی چوبی است به این هیئت لا ينتفع به الا في الحرام و ليس بهذه الهيئه مما ينتفع به في المحلل، و در حالی که در این هیئت است نمی شود از آن انتفاع در حلال برد و المحرم، یعنی از اون چیزایی نیست که مساوی باشد بین حلال و حرام. ولو فرض ذالک کان منفعتا نادره، البته اگر کسی بگه چرا فرض داره میخوایم ببریم توی موزه قرار بدیم مردم ببینن بالاخره
کفر رو بشناسن،
بله میفرماد اگر هم همچی چیزهایی هست اینا منافع نادره ایست که لا یقده و فی تحریم العین به قول مطلقن، اینها ضرری به تحریم مطلق که ملاک تحریم در ثمن یک شیء است نمیزند. الذی هو المنهاد فی تحریم ثمن،
اینجا به خاطر اینکه این هیئت در غالبا استفاده حرام می شود کلا فقط فروشش ممنوع،
خرید و فروشش ممنوع
حتی برای موزه،
حتی برای موزه که میشه منفعت نادره. اگر یه روزی موزه شد منفعت مساوی یا غالب دیگه اشکالی نداره.
اگر میخوان بگیرن باید از این راه های دیگه
مثلا
سوره بهش که مثلا دست از روش برداره.
احسن، همون چیزایی که قبلا
این مهمه، مثلا من باید قاعده رو چون میگیم قاعده اینه که اگر منفعت غالبش حرام شد همه فروشش حرام میشه، نه اینکه به قصد حلال میتونی بخری.
بله، یعنی قصد تأثیری در صحت یا عدم صحت یا حرمت یا حلیت معامله نداره. این نکته مهمیه که تو اینجا داریم، برخلاف بعدی که حالا مثلا خواهیم گفت که قصد خیلی مهمه، اینجا ها قصد اثری برش وجود نداره. بعد میفرماد نعم لو فرض هیئتون خاصه بین مشترکتون بین هیکل العباده و آلتون اخرى لعمل المحلل به حیث لا تعد منفعتا نادره فالاقوى جواز البيع به قصد تلک المنفعت المحلله کما اعترف به فی المسالک. بله، اگر فرض شود، چون ما داریم بحث سر هیکل هایی میکنیم، هیکل عبادتی میکنیم که تمام منافعش یا غالبش حرامه، یعنی این خودش سه قسم ممکنه پیدا بکنه، تمام منافعش حرامه،
مساوی است نادره،
غالب منافعش حرامه، مساوی است منافع حلال و حرامش، این سه حالته.
نادره
هم میشه که خب وقتی مساوی و جایز دونستیم اینا همش منافع حرام منظوره، تمام منافعش حرامه، غالب منافعش حرامه، مساوی منافع حلال و حرامش، منافع حرامش نادره. ما اونی که داریم تحریم میکنیم بدون قصد این دو حالته، اول و دومه. ولی اگر مساوی باشد، یعنی یه هیئتیست که همین هیئت رو میشود در حلال به کار برد همه رو، کما اعترف به ای فی المسالک، البته مرحوم شهید ثانی در مسالک این مسئله رو نسبت به آلات لحف گفته نه نسبت به صلیب، چون خیلی نمیشه فرض کرد یه صلیبی یا یک صنمی که بشود در حلال استفاده کرد در حلال، ولی تو آلات لحف اینجوریه که شما یه آلت موسیقی رو که امروز هم یه اتفاق میفته، همکاربردهای حلالش زیاده، همکاربردهای حرامش زیاده. با این تار موسیقی میشود موسیقی های حلال و انقلابی و تحریک کننده شور میدان نواخت، میشود یه جوری نواخت که حالت مطرب و طرب و اینها باشه. حالا شما این هیئت رو میخوایی بخرید، یه وقت میگی من مادش رو میخرم که خب اون هیچ، یعنی اصلا تارش برای موضوعیت نداره. یه وقت نه، میخوایی بری تار بخری. مرحوم شیخ میفرماد که اینجا اگر قصد حلال بکنن اشکالی نداره، چون هیئت مشترک است بین استفاده حلال و حرام. منتها بله باز اون منفعت نادر است. چرا؟ چرا؟ راست میگه. مثلا بعضی از صلیب هایی هستن جلوتر خواهد گفت که اصلا ماده نقشی درش نداره. مثلا از خز صلیب میساختن. این بعید نیست که صلیبی که از خز ساخته بشه و چون ارزش مادی نداره از این جهت، ولی صلیبی که از طلا باشد، صلیبی که از چوب مرغوب باشد، به این راحتی کسی به خاطر مترسک بودنش خرید و فروشش نمی کن. منتها چون مسئله صلیب و آلات قمار، آلات لهو مناطن پیش مرحوم شیخ یکیه، دیگه اشاره نمی کنه که اعتراف شهید ثانی مربوطه به اونجاست. بله، پس اقوا جوازه بی از به خاطر تلکل منفعت محلله. البته توجه داشته باشید هنوز ما در هیئتیم، هنوز به ماده نرسیدیم. میگیم هیئت رو اشکال ندارد خرید و فروش بکند اگر منافعش مساوی است یا اگر منافعش نادر است. حالا بحث مادهشو بعدم کنم. خب در همه این آمال هیئته. آره اونجا هم نوشتم فروش هیئت. در میان فقها شاید بشه گفت تنها کسی که تصریح کرده به اینکه صنم و بت و مظاهر کفر رو هیچ حالتی برای خرید و فروشش وجود ندارد، مرحوم کاشف الغطاست که کلامش که حالا خواهیم خوند به گونه ایه که در هر صورتی ایشون این مسئله را حرام میداند. چه یعنی اطلاق کلامش هم جایی را میگیرد که هیئتش هیئت تماما استفاده حرام بشه یا مساوی باشد یا حتی به قصد ماده خرید و فروش بکنند. رضا مرحوم شیخ خاصتا تو این بحث به کلام مرحوم کاشف الغطا میپردازه. در ابتدای امر سعی میکنه کلامش رو توجیه کنه و توجیهاتش رو بیان میکنه، ولی بعد کلامی از ایشون میاره که میگه این کلام دیگه توجیه پذیر نیست و ما اینجا مخالفت میکنیم با کاشف الغطا، میگیم به این اطلاق نظر شما درست نیست. خب چی گفته ایشون؟ فرموده که در حرمت به هیاکل عبادت بین این که منافع حلالش قصد بشود یا حرام هیچ فرقی وجود نداره. مرحوم شیخ میفرماد که توجیه ما اینه که ایشون حرف رو در جایی زده که منافع حرام تمامش یا غالبا حرام باشد. بله ما هم اینجا هم نظریم. وقتی تمامش حرامه یا غالبش حرامه، حالا شما به خصوص غالبش هم شما بیای منفعت نادره رو لحاظ بکنی، این باعث حلیت معامله نمیشود. یا بیایم اینجوری بگیم یا اینکه بگیم که چون حالا ایشون بعدن تصریح هم خواهد کرد، بگیم که خدمت عرضم که هیئتش منفعت حرام دارد ولی مادهش منفعت حلال دارد. مرحوم کاشف الغطا گفته که به قصد منفعت حلالش با داشتن این هیئت جایز نیست. این دوتا توجیه میاره. بعدم میفرماد که ظاهرن اطلاق کلام او با این توجیهات ما سازگار نیست. فما ذکره بعض الاساتین، حالا البته ظاهره کلام کاشف الغطا یرفه، نکته مهمترش اینه که ایشون ادعای اجماع هم کرده و گفته برداشت از روایات هم همینه که به همین نحوه اطلاق باید جلوشو گرفت. کرنه مرحوم کاشف الغطا جنبه فقه اجتماعیش خیلی قوی تر بوده و برداشتش از این روایات این بوده که درسته که بعضی وقتها میشود از مادش استفاده مفید کرد و مادش هم ارزشمنده مثل طلا و میشود قصد کرد در جایی که ماده ارزشمنده میشود قصد ماده کرد، یا بفرمایید که میشود استفاده حلال و حرام رو با هم چی کرد، ولی اینقدر این مسئله خصوص صنم و بتو میگه، بقیه مواردی که مساویست رو نمیگه، میگه خصوص صنم و بت اینقدر اون وجه منفیش نزد خداوند بالاست و عبادت غیر خداست و با هدف خلقت منافات داره و اصلا ما اومدیم تو زمین که با اینو چی بکنیم، که حتی با قصد مادش هم فایده نداره، حتی اگر مشترکم بود استفاده حلال و حرامش به لحاظ عرفی بازم فایده نداره. و ما فهممون از اخبار اینه که حضرات معصومین، حالا اینو جدی درش تو آلات قمار خواهیم بود، حضرات معصومین میخواستن با هر گونه مظاهر شرک و بت پرستی مخالفت کنن، لذا اگر قصد بتواند بخشش رو حلال کند با مظاهر شرک و بت پرستی تماما مخالفت نشده. این فهم کلام فهم کاشف القصاص از اخبار، که البته فهم میدونید مرحوم کاشف القطاع به یک فقیه اجتماعی معروفه که فتاواش بعد اجتماعیش خیلی قویه، برخلاف
یعنیت شبیه شبیه توسی داشته.
احسن
چیز هم بوده دیگه، اهل سنت هم خیلی قبولش داشتن این موقع زمان خودش.
بله
در ایشون هم بوده فکر میکنم خواسته تحقیق گستردهی کرده بوده در مورد این که فکر میکنم ایشونه شهادت از زهرا رو به نتیجه رسیده که یکیش قطعی اعلام کنه، اهل سنت هم ازش قبول میکرده. بعد ظاهرا مادرش از زهرا خوب میبینه، خیلی عصبانی از کاشو اونم چون برو بهش بگو ما خودمون میخوایم که دو تا مراسم باشه. میگم کاشو اونجا تو یه جایگاه اجتماعی چیزی داشته، این شبیه شیخ طوسی بوده یه جورایی.
لذا برخلاف مرحوم شیخ که کاری به بعد اجتماعی مسئله نداره و هیکل عبادت رو از باب هیکل عبادت بودنش بررسی میکنه، مرحوم کاشف الغطا او رو از بعد اجتماعی بهش پرداخته، ولی فقط هم اجماع رو نمیگه. میفهمد ظاهر اخبارم همینه که حضرات معصومین خواستن این هیکل تو جامعه نباشد، ولو هیکل از هیکل هایی که استفاده حلالش هم متداوله، ولو هیکل از اون هیکل هایی که از مادش هم میشه استفاده متنابه کرد، هیکل عبادت با قصد هم درست نمی شود. فما ذکره بعد الاساتین که چی گفتن؟ من ان ظاهر الاجماع والاخبار انه لا فرق بین قصد الجهت المحلله و غیرها فلعله محمول على الجهت المحلله التي لا دخل للهيئه فيها. آن چیزی که بعضی از اساتین ما ذکر کردن که ظاهر اجماع این است، نه تنها ظاهر اجماع بلکه اخبار اهل بیت هم در حرمت بیع آلات و صنم فرقی از ظاهر آنها این است که لا فرقه، فرقی بین قصد جهت حلال و حرام نیست و هیچ گونه اینها حلال نمی شود، شاید حمل می شود این کلام او علا جهت محلله، بر جهت محللهی که نادر است و لا دخل للهیت فیها. ببخشید صورت اول می فرماد که هیئت خالتی در آن جهت ندارد، یعنی به خاطر مادش اصلا خرید و فروش کرد، علل جهت المحللت التي لا دخل للهیت فیها، جهت حلالی که هیئت درش دخالت ندارد، اول نادرت التي مما للهیئت دخل فی، یا نه اگرم هیئت دخل دارد ولی هیئت منفعت نادر است، یعنی این جاها رو ایشون گفته لا فرقه، میگه به قصد ماده بخری ولی هیئتش هیئتی باشد که درسته تو قصد هیئت نکردی ولی هیئتش کار برده حرام داره، یا نه هیئتش کاربرد حلال هم داره، ولی کاربرد حلالش خیلی نادر است. باید هم کنیم بعد اونجا. بعد ایشون میفرماد نعم، نعم یعنی این توجیه ما کردیم، ولی ذکر ایزن ایشون اصلا تصریح کرده وفاقا لظاهر غیرهی، که این تقوای مرحوم شیخ رو نشون میده که میگه البته این کلامش با ظاهر کلام دیگران و اکثر کلام دیگران هم موافقه، که انه لا فرق بین قصد الماده و الهیئه. خب دیگه تصریح کرده که آقا من اگه میگم سنم رو نباید خرید و فروش کرد هیچ فرقی نمیکنه، شما قصد ماده بکنی قصد هیئت بکنی. اقول مرحوم شیخ میفرماد که این اراده به قصد الماده کونها هی الباعث علا بذل المال به ازا ازال کشه. خب اینو باید یه توضیحی بدم. میفرماد این که میفرمایید که قصد ماده اثری ندارد، حالا بعدا بیشترم توضیح میدیم، میفرماد قصد ماده چند حالت داره. یعنی ما هیئت رو خرید و فروش میکنیم، خرید و فروش هیئت به علاوه قصد ماده، میگیم این قصد ماده چند حالت تفسیر بشه. یک این که انگیزه ماده باشه، یعنی هیئتو داره خرید و فروش میکنه ولی مادهش هم براش مهمه، مثل این که آدم میره صلیب میخره ولی صلیب نقره با صلیب طلا براش فرق میکنه، رضا میره صلیب طلا میخره، نمیگن مادهش مهم نیست، صلیب خزینه میخره، صلیب چوبینه میخره. لذا دیدید این هایی هم که صلیب میندازن گردنشون، صلیب چوبینه میندازن گردنشون، صلیب طلا میندازن، چون انگیزه داشته، درسته رفته صلیب خریده و میخواد ترویج صلیب بکنه، اگر البته بخواد این کارو بکنه، یه وقت هم هست که اصلا توجهی به شکلش نداره ها، ولی اونی که رفته و هیئتو، یه وقت انگیزش فقط ماده است ولی ماده باعث شده رغبتی زیاد بشه، ولی هیئتو خرید و فروش کرد.
پس شده مثلا من گردن مد مثلا فلان میگیرم دقیق ندارم مثلا برای خوشگلیش میگیرم مثلا سریع میگیرم مثلا مثلا بیرون تو خیابون بعضی هم میگذارم
نقره هم میگیرم
اونو گردن بند دارم میخره این رو با مثلا شکل سریع به خیلی توجهی نداره به اینکه
سلیب
نماد نه
اصلا توجهی نداره به قدر خوشگلیش داره میخوره. اونم خود دیگه مثلا حالا اینطوری مثلا داره. پس اگر هیئت رو میخواد بخره میره میگه من سلیب میخوام، میگه من سلیب میخوام منتها سلیب طلا میخوام، سلیب نقره نمیخوام. خب مرحوم شیخ میفرماد بله درست میفرماد، اینجا این انگیزه نمیتوانه مصححه بی باشه. اما یه وقت نه اصلا میرون ماده میخرن، ماده در معامله تأثیر گذارد، میره طلا فروشی میگه اومدم طلا بخرم، پس براش طلا مهمه. میفرماد اینم خودش دو حالته، ماده در معامله تأثیر گذاره فقط ماده مهمه، مجموع ماده و هیئت مهمه.
فرقش تو اولی
چیه؟ تو اولی ماده طرف معامله قرار نگرفته، یعنی رفته طرف صلیب خریده، البته حالا تو بیعش خیلی نخواهیم چی کنیم، فرض کنید 10 تا صلیب گذاشتن اینجا، یکیش طلایه 24 عیاره، یکیش طلایه 18 عیاره، یکیش نقره است، و اینا اومدن نمادهای کفر و هدیه بدن به اینا. خب الان دارن صلیب هدیه میدن و منتها من برای اینکه اینو بردارم مادهشم برام انگیزه بخشه که 24 عیاره رو بردارم، ولی دارم وقتی میگن چی بهت هدیه دادن میگم صلیب بهم هدیه دادن، یا میگی که چی بهش دادی میگم یه صلیب بهش دادن، یه پرچم اسرائیل بهش دادن، خب رفته پرچم اسرائیل بخره، منتها بله پرچمی که طلایی باشه براش ارزش منتره، انگیزه این بیشتری داره. یه وقت هست که نه ماده تأثیر گذاره، حالا مادم یه وقت فقط ماده تأثیر گذاره، مثلا هم که حالا بهش بگن حالا نمیشه اینو برداریم، یا حالا خیلی هم فرقی نمی کنه ولی این قشنگ تره. ماده اصل ماده است، خیلی براش موضوعیتی شکل صلیبش نداره، لذا فرقی هم براش نداره صلیب برعکس باشه یا برعکس نباشه. این صلیب برعکس فقط فرقش تو این گیره یه تلاس دیگه، اگه گیره رو بالاش بذارن میشه صلیب
برعکس. به مفهومش نمیشه ترجمه
کرد مفهومش،
چون برعکس
باشه
میگن
آقا
قبول نداره صلیب
و اینا. ها میخوام بگم اینقدر براش مهم نیست که این وریه یا اون وریه اصلا براش، ولی قشنگ یه وقت نه میگن که این قالب موارد اینه، هم براش تلاش مهمه، همین شکلش مهمه، هم میخواهد طلا بخره لذا نرفته نقره فروشی، هم میگه نه همینو میخوام شکل دیگه خب میرم یه جا دیگه میخرم. اگه بهش گفت اینم پرنده است میخوای این پرنده رو، میگه نه من اومدم صلیب به طلا بخرم. مرحوم شیخ میفرماد که بله ما قبول داریم، ما قبول داریم که تو این صورت دوم حرف کاشف القطاع درست، چون هیئت و ماده رو نمیشه از هم جدا کرد. اینجا هم حرف مرحوم کاشف القطاع رو قبول داریم که ماده انگیزش بوده ولی هیئت رو رفته گرفت، ولی اگر فقط ماده باشد ما قبول نداریم. چون دلیلتون برای این مسئله چیه؟ اگر روایت که ما ظهوری که از روایت میفهمیم، البته مرحوم شیخ یه تعبیری داره که فردا بیشتر توضیح میدم، میفرماد قدر متعقن، تو روایت عبارت قدر متعقن رو به کار نمیبرن، حالا بعدا توضیح میدم، ولی میگه برداشت ما از روایت مبارزه با هیئته، عدل مال به باطل هم که نیست، روایت نروی هم که نمیگیرتش، روایت ناهی هم که حالا اونو اصلا مرحوم شیخ ذکر نکرده، میفرماد که این آن چیزی که ما اجماع هم کردن مجمله و به قدر متعقلش باید اخذ کرد، لذا میفرماد که ما در اینجا با مرحوم کاشف القطاع تفاوت نظر داریم، تو این دوتا هم نظریم و میگیم لا فرق بین الهیئه و الماده، ولی اگر فقط معامله مربوط به ماده است در بله ما هم تو بعضی وجوهش میگیم اگر ماده باشد چون تو این هیئت خاص است، ولی این گونه نیست که به صورت مطلق هر جایی ماده بوت رو بخواد بخره ما هم بگیم که لا فرق بین ماده و هیئه و صلی الله